بسم الله الرحمن الرحیم. یک صورت دیگری که در علاج به اصطلاح ناباروری اتفاق نظر میشه گفت که بلا اشکال است، این صورت هست که اسپرم مائع مهین زوج در اوول زوجه تلقیح بشه در برابر صورت دیروز که عرض کردیم هر دو در بیرون از رحم در لوله آزمایشگاهی ترکیب بشه، خب اون بلااشکال بود، از زوج و زوجه بود، گرفته شده بود و در بیرون از رحم ترکیب میشه. حالا اگر اگر اسپرم مرد رو جدا کردن که قاعدتاً باید جدا بشه برای این کار و بدون اینکه اوول از رحم زن خارج باشه و در بیرون ترکیب این دو ماده اصلی تحقق نطفه انجام بگیره، تلقیح بشه به اصطلاح زوجه. حالا به وسیله خود زوجه تلقیح بشه، به وسیله زوج تلقیح بشه، از طریق غیر عورت زوجه تلقیح بشه. در هر صورت تلقیح سهل تر است از ترکیب در بیرون رحم در لوله آزمایشگاهی و معمولا هم باز این از اظهارات اطباء هست که اگر فاصله زمانی ترکیب این دو جزء در بیرون رحم با قرار گرفتنش اون نطفه در رحم هرچه فاصله زمانی زیاد بشه قبول رحم سخت‌تر میشه و هرچه فاصله کمتر باشه قبول رحم و یا به هر حال به نتیجه رسیدن این اقدام آسان‌تر میشه. حالا اون یک امر طبیعی غیر مربوط به ما هست، بحث ما بحث شرعی مسئله است که گرفتن جزئی از این ماء مهین و جزئی از مایی که از ترائب زن به دست میاد و یا همون اصطلاح معروف خودشون در اوول ترکیب این دوتا نه در بیرون رحم انجام بگیره بلکه بعد از تطهیر این ماء جداسازی اسپرم تلقیح بشه در زوجه با اجهزه پزشکی و در حقیقت نسبت به طرف زوجه چیزی از رحم خارج نکردن و ترکیب بکنن با اسپرم، بلکه اسپرم مرد رو زوج رو در رحم زوجه که اگر با مباشرت طبیعی ترکیب پیدا میکرد حالا با کمک وسیله پزشکی در تحقق این ترکیب کمک کرده به دلیل ضعفی که در مرد وجود داشته و قاعدتا هم این مال وقتی است که ضعف در مرد وجود داشته باشه. این کار برای بچه دار شدن اونها به این ترتیب انجام میگیره که تلقیحه. این هم مثل صورت قبلی چون زن و شوهر هستن و دو جزئی که گرفته میشه ترکیبش بلا اشکاله، حالا در بیرون ترکیب بشه یا با تلقیح و در درون رحم ترکیب بشه فرقی نمی کنه و در هر دو باید گفت بلا اشکاله. لازم است اینجا توضیح داده بشه که وضعیت این بچه و اصولاً در این بحث مسئله ولد حاصل از ترکیب این اجزا بیشتر به چه مسئله‌ای مرتبط میشه؟ آیا در همین دو صورتی که عرض کردیم اسپرم مال شوهره، فول هم مال زنه، در بیرون ترکیب شده و بعد اون نطفه در رحم قرار گرفته، رحم در طول 8 ماه 9 ماه 6 ماه کمتر بیشتر تکامل دوره جنین رو طی کرده، بچه به دنیا آمده، تردید نیست که این بچه مال این زن شوهره و در حقیقت ملاک به اصطلاح والد و ولد یا ملاک بنوت و ابوت و امومت متکیه بر همین دو جزء، یعنی جزء اصلی که از مرد گرفته میشه و جزء اصلی که از زن گرفته میشه. اگر این دو جزء مال این زن شوهر هست، این بچه هم بچه این زن شوهر حساب میشه و مثل بچه طبیعی که از طریق مباشرت و اصطلاح نکاح طبیعی و لقاء طبیعی محقق شده باشه، این هم مثل همون است و هیچ اصطلاح فرقی نمی کنه. ربطی به مسئله تولد و اون کسی که از اون تولد میشه نداره. اگر یادتون باشه این مسئله نزدیکم بود، در مسئله مظاهره گفتیم آیه شریفه داشت که الذین یظاهرون من ازواجهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللاتی ولدنهم. این متن آیه بود دیگه، یعنی اون زنی که مظاهره شده مادر نیست، مادر اون کسی است که او را زاییده است. حالا در اینجا مسئله روشنه که خب فرض اینه که او را زاییده است، حالا این که ترکیب اولیه در بیرون از رحم به اصطلاح به وجود آورده، اما ملاک مسئله زاییدن نیست، مسئله عضویت اصلی نطفت امشاج و نطفه‌ای که بخشیش از زنه و بخشیش از مرده و اینها با هم ترکیب شدند. حالا ترکیب به وسیله ملاقات زن و شوهر به شکل طبیعی در حال سلامت هر دو انجام گرفته یا کمک شده به این ترکیب از طریق ابزارهای پزشکی، به مرد کمک شده به دلیل ضعفی که داشته یا به زن کمک شده به دلیل ضعفی که داشته، که صورت دیروز بود که اوول هم بیارن در خارج از رحم، اسپرم هم در خارج از رحم و پس از شکل گرفتن نطفه و یه مدت کوتاهی بگذره کشت در رحم به اصطلاح زوجه که دارای این صاحب این اوول بوده. پس مادر اون کسی است که صاحب این قرار مکینه و پدر اون کسی است که صاحب این جزء ماء مهینه مطابق آیات شریفه، یعنی ابوت و عمومت و بنوت بین عبوت و عمومت متکی به این سه نقطه میشه. یعنی هر کس که صاحب اصلی اون ذره اصلی گرفته شده از ماء مهین اون پدر هست، و هر کس که به اصطلاح صاحب اصلی اوول که این اسپرم در او استقرار پیدا کرده اون مادر حساب میشه، گرچه دوران تکامل در رحم او که انجام میگیره باز تغذیهش به وسیله مادر، از طریق غذای مادر، از طریق به اصطلاح همون دستگاهی که خداوند در بدن زن قرار داده برای تغذیه یه بچه که در رحم است، از طریق خونه، و وقتی از رحم خارج میشه همون خون تبدیل به شیر میشه و در حقیقت غذای اصلی اون بچه است. نتیجه این میشه که در صورت بعدی که حالا عرض میکنم مسئله تفاوت میکنه. این تا اینجا این دو صورتی که شرعاً میشه به طور قطع گفت بلا اشکاله و هیچ محذوری نداره، هم گرفتن اصل مایع مهین از طریق عزل، گرفتن اوول از طریق تحریک جنسی، و در حقیقت ترکیب در بیرونم که یک صنعت، یک علم، یک کار علمیه، یک کار صنعتیه که کار ساده هم نیست، از ظرائف کارهای پزشکیه، از دقایق کارهای پزشکیه که بشه در حقیقت اون اسپرم فقط وارد اون قرار مکین بشه. و قرار مکین من اینجا توضیح دادم برای بعضی دوستان که خود رحم نیست، رحم یک مسئله است، معمولا تسامحاً گفته می شود در رحم، ولی اوول که در رحم قرار داره و در حقیقت میتونه این جزء رو بپذیره، او در رحم تحقق پیدا میکنه و حالا قبلا تحقق پیدا میکنه، در حال مباشرت و تحریک جنسی تحقق پیدا میکنه. اینا رو من نمیدونم، در بحثای پزشکیش هم ندیدم، نمیدونم، ولی قدر مسلم تعدد به اصطلاح بچه، این رو دیروز عرض کردم که وقتی اسپرم وارد اوول شد به طور طبیعی خداوند جوری قرار داده که اون اوول به اصطلاح بسته میشه، دیگه اجازه ورود اسپرم دوم رو نمیده، در حالی که توی یک دفعه‌ای که زن و شوهر برابر هم قرار میگیرند و مباشرت میکنن در یک ماه مهین مرد ده ها هزار، همینطور که عرض کردم اطباء گفتن که در یک سانتی متر مربعش میلیون ها اسپرم وجود داره، ولی حد اکثر یکی یا دوتاش میتونه وارد در حقیقت اون مقرار متین، یعنی همون اوولی که در رحم هست قرار بگیره. و اگر تعدد پیدا شد جای تعجب نیست، این تعدد از تعدد ورود اسپرم در اون اوول هست. خب این تا اینجا در حقیقت بلا اشکاله. من نسبت به مبنا و اصل جواز و عدم جواز که سایر سور رو میخواییم بحث بکنیم، عرض کردم حالا توی این رساله به این شکل اومده که لابد در من تحریر اصل قبل ورود بحث، که در جای شک چه کار باید کرد، در جایی که شک میکنیم که جایزه یا جایز نیست اصل احتیاط رو باید رعایت کرد یا اصل جواز و حلیت رو. ما عرض کردیم اصل جواز رو قبول داریم، گرچه بعضی از معاصرین عرض کنم که اصل احتیاط رو مقدم داشتن و با جمله معروفی که به اصطلاح در اموال و نفوس و فروج احتیاط هست، احتیاط مقدم داشتن. ولی خوشبختانه من به دقت دوباره مراجعه کردم، البته خیلی زحمت کشیدم، یک کار پژوهشی انجام دادم، مواردی از کلمات فقها رو جمع‌آوری کردم و یک بخشی هم از روایات که کلمات فقها دلالت بر رعایت احتیاط میکنه یا روایات دلالت بر احتیاط میکنه. ولی خوشبختانه خود ایشون هم معتقد هستن که این کلمات هیچ کدامش وجوب احتیاط نداره، حسن احتیاط رو داره، تقدم احتیاط رو داره، ولی وجوب احتیاط رو نداره. در شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه، یعنی ندونیم آیا این جایز است یا جایز نیست، اینجا اصالت الحلیه است یا احتیاطه. مثلا فرض کنید آیا در عقد نکاح زائد بر صیغه انکحتو و زوجتو آیا چیز دیگری هم شرط هست یا نه از عدم شرطیته و احتیاط ایجاب نمی کنه که شرطیت داشته باشه. مثال هایی هم می زنن. و همینطور در مثلا اموال یا در نفوس در باب قصاص مثلا یا در باب اموال افراد در دیون. ولی معروف شده که در اموال و نفوس و فروج احتیاط تقدم داره. بله ما هم قبول داریم احتیاط تقدم داره، اما به شکل لزوم به معنای این که در مقابلش حکمی به عدم جواز بکنیم، بنابر اون مبنایی که یک بار من اینجا عرض کردم که بازداشتن عباد الله رو از یک امر جائز فی نفس الامر و یا غیر جائز فی نفس الامر که نمیدونیم جواز عدم جوازش رو، دلیل میخواد برای عدم جواز و الا میشه عقاب بلا بیان یا در حقیقت استدلال هم کردیم به آیه شریفه قل الله اذن لکم عمل الله تفترون. از کجا شما میگید این حرامه؟ شما که دلیل ندارید میگید بهتر اینه که این کارو نکنی. خب بهتر اینه که این کارو نکنی، بله، اما اگر بکنیم گناه کردیم، نمیدونیم. حالا چون نمیدونیم بهتر اینه که نکنیم. کی گفت است بهتر اینه که نکنیم؟ چرا نکنیم؟ خود ممنوع کردن عباد الله هم از یک امری که نمیدونیم جایز است یا جایز نیست، هم به طور قطع بگیم جایز نیست، این یک نوع افتاست و این افتا الله اذن لکم عمل الله تفترون. چطور جرأت میکنید نسبت جدید به خدا و بگید جایز نیست؟
با ماهی اجنبی ممکنه بخلو کنن،
ممکنه در واقع حرام باشه. باشه خب به من چه؟ خدا به من نگفته حرومه، نه آیه نه قرآن گفته، نه روایت گفته، نه حدیث گفته. نه حالا موضوع بحث کار ندارم، من دارم میگم اصل در مسئله چیه. اصل در مسئله اذا شککنا که آیا این کار جایز است یا جایز نیست، آیا اصل احتیاطه و باید بگیم جایز نیست، یا اصل جوازه مگر دلیل بر حرمت داشته باشیم. این مسئله اصولیه، نه مسئله مربوط به این بحث ما. این مبناست، مبنای اولیه ورود در مسئله است.
اون آقایون که یاد میکنن شاید ذهنشون در این بوده که این مایمنی ممکنه با مایمنی دیگه مخلوط بشه.
خب بشه. چطور میشه؟ بچه مال صاحب اسپرم و صاحب اوول هیچ چیزی مخلوط نشده. چیزی مخلوط نشده.
احتمال داره مخلوط شده.
چی با چی مخلوط بشه؟
با معنی کسی اجنبی.
با چیز دیگه که نیست که زن و شوهرن.
لطف کنید
تا اینجا اون که من گفتم. نه اجازه بدید.
احتمال داره
اسپرم از مرد گرفته شده زوجه، اوول هم از زن گرفته شده زوجه است، از هیچ کسی دیگری هم نه زوج با کسی دیگه داره نه زوجه با کسی دیگه، اینا ترکیب شده. چه ترکیب؟ در بیرون رحم انجام بگیره و بعد در رحم قرار بگیره، چه ترکیب در داخل با لقاح انجام بگیره، هیچ چیز دیگری دخالت نکرده. اینجا دلیل بر حرمت به هیچ وجه نداریم، اینجا قطعا هدیت داره و کسی هم نگفته است به حرمت، همه هم قائل شدن به جواز و گفتن به لایشکاله. بحث در نسبش بود. میخواستم بگم در این دو موردی که اشکالی نداریم در این که جایز است، ولد هم ولد همین دو نفر است. چرا؟ به دلیل اینکه از غیر این زوج و زوجه چیز دیگری نبوده. فرض کنید چند بار دیگه هم بعد این زوج با این زوجه مباشرت داشته، ولی فرض اینه که زوج ناتوانه و قبلا بچه دار نمی شده و حالا با این کمک کار پزشکی الان بچه دار شده به دلیل لقاح یا به دلیل وضع نطفه در رحم. این بچه قطعا مال این پدر و مال این مادره. چرا؟ چنونچه در باب زنا ما گفتیم اگر کسی زنا کرد و زانی معلومه، زانی معلومه و زانیه با دیگری مباشرت نکرده و این بچه از این زانی به وجود اومده، این زانی پدر این بچه است. ولو شرعن از بعضی از احکام ممنوع هست و یک سری آثاری برش مترتبه هست، ولی بچه به اصطلاح بچه این زانیه و باید نفقش را بده و حضانتش را هم به عهده این زن زانیه است که بچه این زن حساب میشه، ولو ارث ازش نمیبره شرعن و یا فرد این بچه مثلا قاضی نمیتونه بشه و یا از محدودیت ها و ممنوعیت هایی که ولد زنا داره در شرع به ادله جداگانه، ولد بودن و والد بودن و به اصطلاح والده بودن مربوط به این دو جزء اصلیه، یکی اسپرم یکی هم اوول. خب حالا اصل اولیه احتیاط، یعنی در صور بعدی اگر ما شک کردیم، حالا مثال میزنیم، فرض کنید که از یک مرد اجنبی از ماء او اسپرمی گرفته شد، یعنی تطهیر شد و حالا یکی دو تا سه تا هرچه الان معمول هست در دستگاه ها تا بتونن ازش میگیرن و به اصطلاح فریز میکنن و نگه میدارن و بعد هم میگن نمیدونیم اصلا مال کی بوده است و در حقیقت مواردی هم پیش میاد که حاضر میشن اسپرمی که صاحبش معلوم نیست و با اوولی که صاحبش معلوم هست ترکیب بشه و میگن این زن مادرشه و این بچه هم پدرش روشن نیست، بچه بی پدر نیست، بچه ای هست نه ولد زناست، زنایی محقق نشده، ولد زنا نیست ولی ولد بی پدر هم نیست، پدرش نامعلومه ولی مادرش معلومه. چرا؟ برای اینکه پدرش در حقیقت از این اسپرم گرفته شده، صاحب اسپرم هر که هست پدرشه، کیه ما نمیدونیم کیه. خب این ممکنه این حالت هم پیش بیاد. یکی از صور همین صوره 10-12 گانه ای که اینجا حالا ما تصویر کردیم، بعضی ها بیشتر تصویر کردن، اینی که ما تصویر کردیم صورت دومیه. حالا عصر ما جواز میدونیم و عرض کردم فقیه معاصری که در این مسئله گفتن از احتیاطه، خود ایشون هم برمیگردن و میگن احتیاط حسن داره، با اینکه کار تحقیقی پژوهشی به اصطلاح فنی انجام شده به این معنا که کلمه احتیاط در فروج رو از مثلا از علامه نقل کردن، از شهید نقل کردن، از کاشفالغتا نقل کردن، از 10-20 فقیه نقل کردن که گفتن در فروج احتیاط هست. بله خیلی ها گفتن در فروج احتیاط هست، اما هر جا شک کردیم باید بگیم احتیاط. به چه دلیل بگیم احتیاط؟ من همین رو میخوام دارم عرض کنم. این یک بحث اصولیه، نه یک بحث فقهیه و نه یک بحث علمیه، یک بحث اصولیه. اذا شککنا در جواز یه چیزی و عدم جواز چیزی، در فروج یا در دما اصل احتیاطه، یعنی احتیاط خوبه. بله خوبه، ما هم قبول داریم خوبه. اما حرامه و جایزه، یعاقب علیه و یحکم به حرمتهی. من سؤالم همینه، یحکم به حرمتهی جرأت میخواد. حکم به حرمت معناش اینه که یعنی فتوا دادن به این که حکم الله حرمته، و این که یه چیزی که نمیدونیم حرمته یا غیر حرمته به خدا نسبت بدیم و بگیم خدا میگه حرمته، نمیدونیم. شاید هم باشه، شاید هم نباشه. وقتی نمیدونیم حرمت و عدم حرمت رو، چطور ما حکم به حرمت میکنیم؟ لذا ما اصولا گفتیم که اصل در موارد شبهه جوازه، الا یعلم به، حالا شبهه شما میرسیم، یعلم به حرمتش. صورت بعد اینه که مرد یعنی صاحب اسپرم غیر زوجه و صاحب اوول یک زن شناخته شده است، اما غیر زوج شناخته شده است یک مرد معینیه، زن هم یک زن معینیه. حالا این زن معین دو جوره، ممکنه ذات بعل باشه، ممکنه غیر ذات بعل باشه. اگر غیر ذات بعل باشه، یک زنیست غیر ذات بعل، یعنی شوهر نداره، یک مردی هم از زن نداره، از مایه به اصطلاح مایع مهین این مرد یک اسپرمی گرفته شده و در اوول این زنی که مشخصه و شوهر نداره به اصطلاح قرار گرفته، حالا چه در بیرون رحم یعنی در لوله آزمایشگاهی و چه با تلقیح در رحم اون زن، و اون زنم غیر ذاته، بله که اختلاط میاه پیش بیاد. اگه زن شوهر داشته باشه اختلاط میاه ممکنه پیش بیاد، چون شوهر داره با شوهرش مباشرت میکنه، از ناحیه او هم ممکنه حمل محقق بشه و اون هم نامعلومه که آیا این حملیست که با ابزار پزشکی قرار داده شده در رحم یا نه. حالا صورت مسئله الان اینه، این صورت دوم که تصور میشه اینه که مرد اجنبیه، زن هم اجنبیه از این مرد، زن و شوهر نیستن، اما مرد مشخصه کیه، زن هم مشخصه کیه، و زن هم غیر ذات بعله، و ما از مایع به اصطلاح مهین، مایع مهین مرد یک اسپرمی جدا کردیم و بعد در اوول اون زن هم جدا کردیم یا تلقیح کردیم. حالا چه جدا کردیم چه تلقیح کردیم، زن مشخصه و غیر ذاته، بله. این صورت جایزه یا جایز نیست؟ برخی گفتن جایز نیست. چرا؟ برای اینکه این مصداق افراغ المنی فی رحم غیر محرم یا فی رحم غیر حلال، روایت البته دو جور روایت داریم، دو سه جور تعبیر داره. اون روایتی که هم قبول دارن اینه که تعبیر اینه که اشد الناس غدن یوم القیامه رجلون اقر نطفته فی رحم یحرم علیه، در کتاب وسایل هست جلد 13 صفحه فلان. خب حالا قریب به این مضمون دو سه تا روایت داریم که من اقر نطفته فی غیر فی رحم غیر محلل، این شبیه کسیست که هدم الکعبه یا شبیه کسیست که قتل نبیان، یعنی در ردیف اینا قرار داده شده. اشد الناس عذابا یوم القیامه الذی قتل نبیان یا هدم کعبتن، یا هدم، اینجا هدم کعبه داره، و یا اقر نطفته فی رحم غیر به اصطلاح حلال. من یه سوال اینجا دارم که اولا در زمان صدور روایات این قبیل روایات، حالا روایات زیادی داریم بعد بحث میکنیم، در زمان صدور روایات مسئله جدا کردن جزء فعال مائمهین در ولادت اصلا وجود نداشته و امکانم نداشته. حالا سابقه حد اکثر 100 سال 80 سال 100 سال بیشتر نداره، قبلش این وجود نداشته. ثانیاً از نظر من میخوام ادعا کنم انصراف این قبیل روایات رو به زنا و به وطی محرمی که میدونه این برش حرامه، مثل وطی با محرمات به اصطلاح حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم و اولادکم و اعمامکم و اخوالکم، و یا باز با یک زن اجنبیه، زنای با زن اجنبیه این مصداق اقر نطفته فی رحم محرمه. بله، اگر با یه زن اجنبی زنا کرد اقر نطفته فی رحم حرام، اگر با خاله و عمه و مادر و اینا مباشرت کرد اقر نطفته فی رحم حرام. اما اینجا با یک زن اجنبیه مباشرت نکرده، نه مرد مباشرت کرده نه زن مباشرت کرده، مباشرتی اصلا در کار نیست، بلکه گرفتن به اصطلاح ما از مرد هست و تجزیه کردن این ما و جدا کردن اسپرم از این ما، که این جزء جدا شده رو من از شما سوال میکنم، این نطفه است؟ نه. این مائمهینه؟ نه. این یک اسپرمه، یعنی یک هزارمه یا یک میلیونیومه، یک مایه است که از یک مردی گرفته شده، از مرد مشخصی. زید رو ازش خواستن و حالا محرمن غیر محرمن استمنا یا در حال خواب، مثلا در حال خواب منی ازش خارج شده و منی رو بلافاصله بیدار شده و بلافاصله او رو در انبوبه یا آزمایشگاه قرار داده. این مایه رو وقتی تطهیر کردن به قول خودشون، این تطهیر تطهیر طبیه، یعنی زوائدش رو کنار گذاشتن و یکی دو تا کمتر بیشتر اسپرم رو ازش جدا کردن. این اسپرم الان چیه؟ این اسپرم مایه مرد، نطفه است، مائمهینه، چیه؟ این یک جزء یک صد هزارم یک میلیونیوم از یک مائمهینه. حالا ما اومدیم این رو در اوولی هم از زن گرفتیم، از یه زن مشخصه غیر ذات بل، یا ذات بل ولی غیر ذات بل ولی تلقیح کردیم. حالا تلقیح کردیم، اون زن زنا داده؟ زنا نکرده، با مردی مباشرت نکرده، به اساس عمل جنسی انجام نگرفته، شاید باکن هم اصلا باشه و در حال بکارت هم امکان داره که این اوول در حقیقت مکان مکین قرار بگیره، چنون چه عرض کردم در اون روایت باب 16 جلد 15 داره که پیرمردی یک جاریه ای را گرفته بود، یک زن جوانی را گرفته بود و قبل از اینکه دخول بکنه زن دختر آبستن شده بود، آمد از امام معصوم سوال کرد که این بچه مال من نیست، دختر آبستن شده فلان اینا. حضرت فرمودن که عرض کنم که حالا دیگری چی گفت کار ندارم. حضرت فرمودن هیچ وقت اون به اصطلاح مایه را در رحمش ریخته یا نه ولو دخول نکردی؟ گفت چرا؟ گفتن پس بچه مال خودت، لازم نیست دخول انجام گرفته باشه، که جذب الماء شده، یعنی اسپرم وارد رحم شده در حالی که هنوز هم باکر است و حامل هم شده است. حتی بعدم با که اونجا بعد فقها گفتن که در حقیقت باید اون مرد طبعا اولا که اگر زن شوهر بودن منتهاش دخول نداشته که خب مهریه‌شو داره، چه مهر المسمى و چه مهر المثل در برابر که در موقع وضع حملش قطعی میشه، چون با وضع حملش دیگه بکارتش از بین میره، تا قبل از وضع حمل که بکارتش باقیه، ولی وقتی وضع حمل شد یا اون مهر المسمى قطعی میشه یا مهر المثلش قطعی میشه. حالا این صورت رو، این صورت یک مرد مشخص زنم نداره یا داره و کاری به اون نداریم که زن داره یا نداره، یک زن مشخصی که غیر ذات بله یعنی شوهر نداره، آمدیم از مایه این مرد مشخص یک اسپرم جدا کردیم در طب و این اسپرم با اوول این زنی که شوهر نداره در بیرون از رحم زن ترکیب کردیم، شد یک نطفه. بعد از این که شد نطفه در رحم این زنی که شوهر نداره کشت کردیم و یا با ابزار پزشکی تلقیح کردیم به رحم این زنی که شوهر نداره و این نطفه کم کم فلما اسقلت قالا که خدایا اگه بچه خوبی ما بدی چنینه چنانه و این کم کم شد رشد کرد و شد بچه و بعدم به دنیا اومد. آیا این کار در طب جایزه یا جایز نیست؟ اینجا رو بفرمایید. خب حالا این مرده پیش زن نرفته، این مرده با زن کاری نداشته، پیش زن نرفته، چی الا از واجه ماش ریخته نشده، ماش ریخته نشده، ما مرد در رحم زن ریخته نشده، نه ما یک میلیونیوم یک صد میلیونیوم این ما رو جدا کردن، یه ذره ایست، اسمشو گذاشتن در علم اسپرم که این ذره حیات الهی داره که خداوند در مایه مرد میلیون‌ها از این ماده زنده اسپرم قرار داده که عرض کردم آیه شریفه افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون اشاره به همین موجودات زنده در مایه این مرده. حالا یکی از این ذرات رو جدا کردیم، این ذره میشه گفت نطفه مرده، میشه گفت ماء مرده، نه ماء مرد نیست، عرفاً ماء مرد نیست، علماً ماء مرد نیست، ماء مرد چیزی بوده که مشتمل بر هزارها از این بوده، یکیشو ما با دستگاه‌های علمی جدا کردیم. حالا این یک اسپرم اگر در رحم زنی قرار گرفت افراغ الماء، یعنی مرد ماشو در رحم زن ریخته، افراغ الماء نیست دیگه، افراغ الماء وقتی است که مرد مباشرت بکنه و مایع رو بریزه، مایع رو نریخته، مایع رو داده به آزمایشگاه، آزمایشگاه این مایع رو ریختن دور، فقط ازش یه دونه دو تا دونه اسپرمشو جدا کردن بقیهشو ریختن دور، این یک دونه دو تا دونه اسپرمی که گرفتن یک میلیونیوم از این مایعه. حالا اینا ما آمادیم و در رحم یک زنی قرار دادیم، یا شما میتونید بگید حرامه؟ مباشرت نکردم که، شوهر نداره این زن، این زن شوهر نداره، این زن شوهر نداره، زنی که شوهر نداره تحریک بشه اوول ازش استخراج بشه اشکال داره؟ حرامه. نسب رو بعد عرض میکنم، نسب که عرض کرد الان هم عرض کرد، نسب درسته، صاحب اسپر پدره و صاحب اوول مادره، میخواد حلال باشه میخواد حرام باشه، مثل زنا، در زنا که یک اسپرم زانی رفته با یک اوول زانیه ترکیب شده و یه بچه آورده، این زانیه مادره، این زانی هم پدره وقتی زانی شوهر مرد دیگه اکتمنی کرده و ولی احکام شرعی ولد و زنا بعضی محرومیت ها را داره، ولی اینجا مباشرتی انجام نگرفت. بالاخره چی؟ من اشکال شما رو نمیفهمم چیه؟ اشبهات مصداقیه هست، احسنتون، از جوازه، بس همینه، اشبهات مصداقیه هست، از جوازه. پس یه ساعت من اینجا به قول خودمون نفس زدم که آیا از احتیاطه یا از جوازه، از جوازه. این دیگه بدید به آقایونی که در اصول وقت میکنن. در جایی که شبهه، اولا شبهه حکمیه است نه شبهه مصداقیه. شما نمیدونم در اصول وارد هستید یا نه، اون جایی هم که شک میکنیم در مصداق گاهی شبهه حکمیه است گاهی شبهه موضوعیه است. در شبهه حکمیه راحت‌تر جواز رو میگن، یعنی نمیدونیم حکم خدا حلیت یا حرمته، و در شبهه موضوعیه کمی دیرتر. بنابراین ما اینجا هیچ شبهه نداریم که این ما این اسپرم یک میلیونیوم، یک صد میلیونیوم یک مایه است در یک ذره از یک زنی قرار گرفته است. این زن مادره، اگر این بچه رو به دنیا آورد این زن مادره و اون صاحب اسپرم هم پدره. پدر و مادر بودن به جای خودشه، اما این کار کار حرومه یا کار حلاله؟
اینجا احتیاط
است. چرا احتیاط بکنی؟ شما حکم حرمت میکنید، همین بحث همینه، بحث همینجا احتیاط. بله شما احتیاط میکنید، بله شما میگید احتیاط، شما میگید احتیاط، بحث همینه. بله بحث همینه که آیا احتیاط هست یا اصالت الجواز. ما قائل به اصالت الجواز هستیم، شما قائل به اصالت الاحتیاط هستید، و احتیاط رو ما اصلا خلاف احتیاط میدونیم. یه دفعه اینجا اوروه رو آوردیم و ثابت کردیم که بیشتر از هر فقیهی مرحوم سید یزدی در عروت الوثقا احتیاط کرده، و این احتیاط ها اکثرا دیگران فتوا دادن و ایشون احتیاط کرده. احتیاط یعنی چی؟ یعنی من نمیدونم احتیاط معنای واقعیش چیه، از خود شما میپرسم، میخوام یه مقداری اصولی تر بشه. احتیاط معناش چیه؟ معناش اینه که من نمیدونم احتیاط میکنم. یعنی چی؟ واقع رو نمیدونم، واقع رو نمیدونم. حالا حکم به حرمت میکنید یا حکم هدیت میکنید؟ حکم به حرمت میکنید. میدونم. حالا که نمیدونید حکم به حرمت میکنید؟ حالا که نمیدونید حکم به حرمت میکنید؟
نه
حرمتش هم نمیدونید. احسنتم، خیلی خوب، تا اینجا موافقیم. پس تا اینجا موافقیم که حرمتش هم نمیدونید، هدیتش هم نمیدونید، حرمتش هم نمیدونید. پس نمیدونید حلاله یا حرومه، پس فتوا نمیتونید بدید. چه بهتر، پس چه بهتر. ولی ما ولی بنده، ولی من کار به صاحب عروه ندارم، این صاحب عروه این مسئله رو نداره، صاحب عروه این مسئله رو نداره، صاحب عروه خیلی از مسائل رو ندارن، با اینکه خیلی مفصل هست، کتاب قضا رو اصلا ندارن، که بعد جداگانه بود و ما اینجا بحث کردیم. بنابراین در یک سنین جایی اینو بیشتر بحث بکنیم که مرد مشخصی است و زن مشخصی غیر ذات بل، اسپرم این مرد مشخص را با اوول این زن مشخص در بیرون ترکیب کردیم و در رحم این زن کشت کردیم و این نطفه شد و بچه شد و بزرگ شد و به دنیا اومد و این زن مادرشه و این مردم پدرشه. اما این زن زنا کرده، زناکاره، باید حد بخوره. شما حکم میکنید حدش بزنن با اینکه با مردی مباشرت نکرده. آیا این مرد زنا کرده، یعنی با زنی رفته مباشرت کرده؟ نه، نه مرد رو میتونید حدش بزنید، نه زن رو میتونید حدش بزنید. به قول شما حد اکثر میگید بلد نیستم حکم خدا چیه، نمیدونم. خیلی خوب، چه بهتر، میگید بلد نیستم حکم خدا، ولی من هر میکنم بلد نیستم. صلی الله علیه.